پنجه رادیو گفتگو، منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم. اما امشب در استودیو برنامه مفتخریم، به میزبانی از حضور خانم دکتر سمیه چشمی، مدیر آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته فناب. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و ممنون از دعوتتون به این برنامه.
درود بر شما. گرچه ما در برنامه‌های گذشته راجع به فناوری هوش مصنوعی صحبت کردیم، اما خوشحال میشیم شما هم برامون مختصری درباره این فناوری و نحوه عملکرد و خدمت رسانیش توضیح بفرمایید تا در این باره بیشتر صحبت کنیم.
موضوع هوش مصنوعی موضوعی که خب از دیرباز در حوزه‌های مختلف فعال بوده و مطرح بوده و نقش آفرینی می‌کرده. اخیراً با توجه به رشدی که در منابع پردازشی اتفاق افتاد و دسترسی پذیری که در حوزه منابع پردازشی فراهم شد، شاهد یه بلوغی در حوزه هوش مصنوعی و ورودش به صنایع و یه ذره بازتر شدن و وسیع‌تر شدن کاربردهای هوش مصنوعی و جدی‌تر شدن کاربردهای هوش مصنوعی در جوامع و در صنایع شدیم. و خب این باعث شد که حجم وسیع از توجهات رو هم هوش مصنوعی در این دوره به خودش جلب کنه و حالا همزمانی این بحث هوش مصنوعی با بلوغی که در صنایع در حوزه آی‌تی‌ری اتفاق افتاد، نسل جدیدی رو انتظار ایجاد کنه برای صنایع و بلوغشون در لول آی‌4 و بعد از اون آی‌5 و حالا سوسایتی 5 وقت زمان ارتباطات انسانی در موردش صحبت میشه. و موضوع جالبترم اینجا اینه که برخی محرک هایی که تو این مسیر اتفاق افتاد، بروز کرونا کمک کرد که بتونه دسترسی پذیری تکنولوژی بیشتر بشه و مردم بیشتر ادابت بشن برای استفاده از تکنولوژی و خود اونا کمک کرد که سرعت رشد هوش مصنوعی و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی و سرعت پذیرششون در جوامع بیشتر بشه و بتونه بیشتر از قبل جای خودش رو باز کنه.
ممنون از شما. خانم دکتر برامون بفرمایید که اصلا چرا باید در صنایع مختلف از هوش مصنوعی استفاده کرد؟
ببینید، موضوع هوش مصنوعی به طور خاص، حالا برگردیم به بحث تکنولوژی. ما عصر جدیدی که باهاش روبرو هستیم، عصری هستش با سطح بالایی از عدم قطعیت و این عدم قطعیت هم ناشی از خود پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی، پیشرفت‌های تکنولوژی، تحولات بخش ژئوپلیتیکی که داره اتفاق می‌افته، به نحوی تغییرات توی نظم اقتصادی که داره اتفاق می‌افته، جنگ‌هایی که اتفاق می‌افته، همه اینا ریسک‌های بیزینس‌ها رو داره خیلی افزایش میده. حالا این افزایش ریسک‌ها هم نوید بخش شروع یه عصر جدیده. عصر و بلوغ جدیدی که خب محرک های دیگه هم داره تقویتش میکنه. همونطوری که عرض کردم، ما موضوع کرونا رو داشتیم. با کرونا تغییرات خیلی زیادی در ترجیحات کارکنان ایجاد شد، اولویت هاشون تغییر کرد، نگاهشون به موضوع کار فرق کرد. جدای از اون دنیا درگیر یه بخشی از کهنسالی نیروی کاره و خود این بحرانی رو ایجاد میکنه. به نحوی تفاوت ترجیحات نیروی نسل جوانی که داره از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشه، گپی که بین تجربه اون نیروی کاری که کهنسال بوده و کوله باری از تجربه رو داره با این نیروی که ساینس رو داره یاد میگیره و ترجیحات این نیرویی که حالا الان دیگه ما مواجه با ورود نسل زد به بازار کار هستیم. خب نسل زد بزرگترین ویژگیش اینه که اصلا با تکنولوژی رشد کرد، بزرگ شد و زندگیش عجینه با تکنولوژیه به نسبت نسلهای گذشته. و این پیوند بین این تجربه با اون نگاه اون نسل جدیدی که حالا داره وارد بازار کار میشه، لازمه که بیاد یه همبستگی رو ایجاد کنه. حالا چرا اصلا به سمت هوش مصنوعی بریم و به سمت فناوری بریم؟ عرض کردم تغییراتی که داره ایجاد میشه ریسک های بیزینس ها رو خیلی زیاد میکنه، نرخ تورم بالا، ترجیحات متفاوت سمت مصرف کننده ها و به شکلی ناامیدی خود مصرف کننده ها از سرویس هایی که میخوان بگیرن، تغییرات جمعیتی که داره اتفاق میفته، که بتونی دلیور محصولی داشته باشی که اون نسلی که بهره برداشته بتونه ازش استفاده کنه، همه و همه کسب و کار رو به سمتی میبره که بتونه ریسکاشو مدیریت کنه.
خانم دکتر چشمی، برامون به طور مشخص از اهدافی که فناوری هوش مصنوعی در بخش صنعت به طور کلی دنبال میکنه بفرمایید. اینکه قراره باعث بهبود در چه عواملی بشه و یا احتمالاً چه هزینه‌هایی رو کاهش بده، یه گریزی هم به تاثیرش در بحث ارزش افزوده بزنید ممنون میشم.
حتما به نکته خیلی درستی اشاره کردین، اینکه هوش مصنوعی قراره چه چیزی رو بهبود بده. و تو ادامه صحبت قبلی موضوعی که من در مورد صحبت کردم بحث ریسک های کسب و کاری بود و به اصطلاح ریسک هایی که رهبران کسب و کاری الان باهاش مواجهن و باید اینو بتونن پاسخ بدن. کاری که هوش مصنوعی و حوزه تکنولوژی میتونه استفاده بیاد کمک کنه اون بخشیه که میتونه بهره‌وری رو افزایش بده. یعنی در پوشش این ریسک ها اصلی ترین نقطه ای که میشه بهش اتکا کرد بحث بهره‌وری هست. این بهره‌وری در بهره‌وری نیروی کار میتونه باشه با چالش هایی که در بحث نیروی کار و جمعیت و نیروی کار متخصص باهاش مواجه هستیم، تا میزان تولیدی که یک کسب و کار میخواد یا یه فرایند تولیدی میخواد داشته باشه. و اتکای به تکنولوژی میتونه انسانها رو در سطح دیگه ای از چالش ها درگیر کنه و بلوغ بیشتری رو براشون رقم بزنه. و خب عرض کردم خدمتون موضوع کرونا و بحث تغییر در ترجیحات و بحث تکنولوژی وقتی میاد مطرح میشه، اتفاقی که میفته دوتا گپ بزرگ داره ایجاد میکنه این بین. یه بخشی از کارهایی که به صورت دوتا بازی بزرگ داره ایجاد میکنه، یه بخش اون کارهایی که باید به صورت دستی و یدی انجام بشه و عملا نیروی کار دو بخش میشه کاملا، و اون بخشی که نیروهای کار فناور و به اصطلاح با دانش سطح بالاتری هستن. خب متوجه هستین که ما تو دوره کرونا اتفاقی دیگه ای هم که افتاد نرخ بالایی از دستمزد ها رو مواجه شدیم. این نرخ بالای با دستمزد ها باعث میشه که بهره‌وری بیاد پایین. تو کاری که داره اتفاق میفته واگذار کردن بخشی از کارهای روتین، تسک ها و اون وظایفی که به صورت روتین داره اتفاق میفته به تکنولوژی، کمک میکنه که یه خط تولید بتونه به صورت 7/24 فعالیت کنه، بتونه با حداقل هزینه فعالیتش رو انجام بده. بلوغ و ورود هوش مصنوعی و به خصوص بحث های حوزه جنراتیو AI که داره الان خیلی روش مانور داده میشه، سطح دیگری از خلاقیت رو داره وارد میکنه و شما خیلی راحت در هر حوزه‌ای که نیاز باشه میتونین یه سری وظایف پایه رو به هوش مصنوعی واگذار کنین و انسان‌ها با اون پاسخ‌هایی که از هوش مصنوعی دریافت میکنن قادر میشن در سطح بالاتری فکر کنن و خلاقیت بیشتری رو بروز بدن و مواجه بشیم با تولیدات متنوع و محصولات متنوع در کسب و کارها.
بله ممنون خانم دکتر. یکی از مهمترین مسائل در بخش صنعت بحث تعمیر و نگهداری تجهیزات. بله. در این بخش چطور میشه رو خدمات این فناوری حساب کرد؟
ببینید حوزه تعمیر نگهداری که خب زمانی که ما در مورد آی 3 صحبت میکنیم با سنسورایز شدن تجهیزات و در مورد صحبت میکنیم در صنعتی که این بلوغ رو گذرونده، ما حجم بسیار زیادی از داده های مربوط به دستگاه ها و خط تولید و تجهیزات رو داریم. در سطح آی 4 وقتی میخوایم بیایم از این داده و انباشته‌ای که گنج اون فعالیت استفاده کنیم، موضوعات متنوعی مطرح میشه تحت عنوان پردیکتیو مینترنس. حالا فارسیشو بخوام بگم میشه عملا تعمیرات پیشگیرانه. تعمیرات پیشگیرانه و حتی پیشگویانه هستش که میتونه بیاد بر اساس اون خط تولید قبل از اینکه خرابی در خط رو رخ بده و خط رو دچار توقف کنه و تولید رو بخوابونه، کمک کنه در برنامه زمانی هایی که داده میشه برای اینکه خط بتونه تعمیراتش همزمان اتفاق بیفته و حتی عوامل مربوط به اون خرابی ها قبلتر شناسایی بشه و اونا بتونه کنترل بشه که خوابیدن یه خط تولید رو نداشته باشیم تو اون تولید پیوسته‌ای که داره اتفاق میفته. و اینها همه ماحصلی هستش که اون تحلیل هایی که بر روی داده های جمع آوری شده از نسل قبلی تکنولوژی و سنسورایز شدن تجهیزات، دستگاه ها و خط های تولید و داده هایی که از اونجا جمع شده، تحلیل های لایه بعدی که دلای آی 4 روی این بخش اتفاق میفته، کمک میکنه که بتونیم خط رو دائما فعال نگه داریم و قبل از وقوع یک خرابی اون رو شناسایی کنیم و حتی در صورت وقوع هم بتونیم سریعتر خط رو دوباره برگردونیم به مدار و فعالیت رو داشته باشیم.
بله ممنون از شما. تا اینجای کار خانم دکتر صحبت های خوبی راجع به خدماتی رو که این فناوری میتونه در حوزه صنعت داشته باشه فرمودید. آیا در حال حاضر بستر لازم برای بهره گیری از این فعالیت در صنعت کشور وجود داره؟ اگر اینطوره برامون اگر جوابتون مثبتی از کارهایی که شده بفرمایید تا بدونیم در کجای مسیر قرار داریم، و اگر نه برامون بفرمایید چرا.
ببینید در لایه آی‌فور بخوایم صحبت کنیم و بهره برداری از هوش مصنوعی، خیلی نمیشه راهکار کلی برای تمام صنایع در موردش صحبت کرد، این بلوغ رو برای همه صنایع.
چه صنایعی خوب کار کردیم؟
بله، برخی صنایع به لحاظ اینکه تجهیزاتی که درشون قرار گرفته تجهیزات بروزتری بودن، خب خیلی پیشرفته ترن و جای کار بهتری الان دارن برای اینکه بتونه هوش مصنوعی و لایه آی‌فور بیاد روشون مستقر بشه، و بعضی صنایع خیلی عقب ترن. مثلا من در رابطه با حوزه معدنکاری که حالا تخصصی ما داریم کار میکنیم در موردش اشاره کنم، میدونین که معدنکاری به جهت سهم بالایی که از GDP داره و اون ترنوور مالی خیلی بالاش، فناوری خیلی توش حداقل تا 2 سال گذشته و 3 سال گذشته مهم نبوده، چون تأمین داشته میکرده و خطا جواب میداده. اما بروز برخی تحولات مثل انرژی های پاک، مثل ترجیحات کارکنان، فناوری رو اونجا هم خیلی مهم کرده تو حوزه معدنکاری. اما موضوع اینه که ما الان تو معدنکاری در مورد آی‌فور وقتی میخوایم صحبت کنیم، تجهیزاتی که تو این بخش داره کار میکنه به لایه آی‌3 باید برسه و بعد بیایم در مورد آی‌فور. شاید در مورد حوزه انرژی و برق صحبت کنیم باز اوضاع بهتر باشه که بخوایم در پتروشیمی بخوایم صحبت کنیم، تجهیزات به روزتر باشه که بخوایم در موردشون بگیم. بلوغ صنایع لایه‌های مختلفی داره و در هر صنعت خاص خودش و بهره‌وری که از حوزه هوش مصنوعی میخواد بشه رو باید بهش بپردازیم. و نکته‌ای که خیلی مهمه که اینجا دقت کنیم اینه که درگیر هیجان هوش مصنوعی نشیم و از هوش مصنوعی اون چیزی که نیاز اون صنعته و حل مسئله رو میتونه برامون انجام بده بهش بپردازیم، یعنی قبلتر از اون بتونیم مسئله رو بشناسیم و بعد بیایم در راستای حل مسئله از هوش مصنوعی
در واقع از اون ور بوم نیفتیم.
دقیقاً.
خانم دکتر، برامون از گام‌هایی رو که میشه برداشت برای رسیدن به این فناوری هم صحبت کنیم ممنون میشم. الان تو صنعت باید چه گام هایی رو برداریم تا اون قدم های اولیه برداشته بشه، پیش زمینه ها برسیم تا اینکه حالا بتونیم از این فناوری تو بخش های مختلف استفاده کنیم؟
ببینید در لایه صنایع به نظر من ما همچنان اقتصادمون مبتنی بر نیروی انسانیه، و در لایه صنایع هم وقتی میخوایم صحبت کنیم، ما در بخش تکنولوژی خیلی حجم عظیمی رو با همه تحریمایی که داریم بازم ممکنه بتونیم وارد کنیم، اما بلوغ مدیران و تفکر نیروی انسانی رو نسبت به هوش مصنوعی چیزیه که قابلیت واردات نداره.
بله.
و موضوعی که الان در حوزه هوش مصنوعی وجود داره اینه که مدیران با تجربه صنایع نیاز دقیقی رو از هوش مصنوعی بشناسن و توقعشون رو از هوش مصنوعی نه بسیار بالا ببینن که حلال همه مشکلات صنعت میتونه باشه و یه چوب جادویی که میتونه بزنه همه چیزو درست کنه، و نه خیلی هم دور ازش بشن به لحاظ اون گپ تکنولوژی که وجود داره. یه قسمت اصلیش اینه که دانش مدیران صنایع که خیلی هم تحولات خیلی خوبیه، ما مدیران بسیار پردانشی در بسیاری از صنایعمون داریم، تحولات خیلی خوبی هم از طریق کارگروه‌های مختلف اومده. مثلا خانه صنعت اومدن خیلی کارهای خوبی رو شروع کرد، میدرو تحولات خیلی خوبی رو شروع کرد، هولدینگ های خود معدنی کارهای خوبی رو شروع کردن. در لایه فرهنگ سازی، در لایه آشنا شدن مدیران و تصمیم گیران این فضاها با حوزه فناوری و هوش مصنوعی و نقش آفرینی تو این بخش، یه قسمت خیلی خوبی هم که باز به نظر من جاش خالیه تو کشور ما اینه که صنعت های استراتژیک و رودمپ های بلند مدت بیایم برای بهره‌وری برای هوش مصنوعی و بهره‌وری که می‌خوایم از هوش مصنوعی داشته باشیم تدوین کنیم.
بله.
و قسمت بعدی هم اینه که از دانش داخلی، نیروی کار خبره‌ای که داریم، بتونیم این چالش‌ها رو بهشون معرفی کنیم، دقیق و درست بهشون معرفی کنیم و بتونیم استفاده کنیم که مسائلمون رو حل کنن. قسمت اصلی اینه که مسائل درست تبیین بشن و بعد حالا این چالش‌ها بیاد پرورش داده بشه و بهش پرداخته بشه برای حل مسائلی که براشون وجود داره. خانم
دکتر، به عنوان سوال آخر این مطلب رو میخواستم بدونم از زبان شما که چرا تو بعضی از حوزه ها خیلی مدیران علاقه نشون ندادن برای بهره گیری از این فناوری، یا علاقه نشون دادن این اتفاق نیفتاده و زیرساختاشو نداشتیم، یا خود مدیر خیلی علاقه نشون نداده برای ورود به این عرصه؟
من بخوام صادقانه به این سوال شما پاسخ بدم، نمیتونم بگم نه مدیران آگاهی نسبت به فناوری و تکنولوژی و اون دستاوردی که میتونه براشون داشته باشه عدم آگاهی دارن و نمیتونم بگم که کسایی که در بحث ارائه راهکار برای این بخش کار میکنن نپرداختن به این موضوع. موضوع اینه که یه شکافی وجود داره. کسی که داره در حوزه هوش مصنوعی کار میکنه سطح بالایی از توانمندی هوش مصنوعی رو براش متصوره و بهش دست پیدا کرده، اما اون سطح بالا باز نیازی که الان اون صنعت باش درگیره نیست. و باز من برمیگردم به این نقطه که باید نیاز رو بشناسیم و راهکار مطابق با اون نیاز ارائه بدیم. و بعضا خب مدیران تجربه هایی میکنن، میان سراغ این که استارتاپ هایی رو باشون کار میکنن، بعضا موفق نمیشن یا دچار عدم انگیزه میشن تو این بخش که بخوان بهش بپردازن و سرخورده میشن از اینکه نه هوش مصنوعی هنوز به اون بلوغ نرسیده که بخواد پاسخ بده. بعضا هم کسایی که دارن روی حوزه ها و چالش های صنعت و پاسخش با هوش مصنوعی کار میکنن درگیر مدیرانی میشن که هنوز تو اون تفکر سنتی قرار دارن و اون ارزش تکنولوژی رو در صنعت بهش نرسیدن. یه ذره زمان میبره تا هر دو طرف همسو بشن با هم دیگه و بتونن استفاده کنن.
انشالله که این اتفاق به زودی زود بیفته. در صنایع ما بسیار بهره بردیم از صحبت های شما خانم دکتر چشمی و تشکر میکنیم از شما شنونده عزیزی که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش صنعت. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی ایران نشست من است، ندامی ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قصه های خوب برای بچه های خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره‌سازی ذهن دل جوان حرکت می‌کرد. من دلم می‌خواست چیزی باشه که جوانهای ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه، تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اون چه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانیه در این سنین پایینه.
دبستانی که ما می رفتیم گلستان درس می دادن، بعض از اشعار گلستان را از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که می خوندیم معناش نمی فهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
حفظ کردن بچه ها، خوندن بچه ها اشکالی نداره، این چیز خوبیست.
ما باید کودکان را عادت بدیم به کتابخانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هاییست که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
کودکان را عادت بدیم به کتابخانی.
هجده سال
با شما.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
دلشاد از همراهی شما در تولد 18 سالگی
رادیو گفتگو
با همراهی نخبگان و اندیشمندان.
در 18مین سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
افقی نو فراروی شماست.
رادیو گفتگو.
عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد. اول زان صفه مژگان سوالی می کند آخر الامر از دم خنجر جوابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد. کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، گر کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، پس چرا بر چهر چندی بیچ و تابش میدهد. تو شبها از غم هجران عذابش میدهم، بس که شبها از غم هجران عذابش میدهم. عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهم، عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهم. چشم تر عشق روان حال خرابش میدهم، حال خرابش میدهم.
هوش نوین، جسارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خالق هستی بخش، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، روزگارتون بخیر و شادی باشه. و
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر و به مهر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این عصر خوش بهاری همچنان با ما هستید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم از شنیدن مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شده تا به این لحظه راضی بوده باشید. مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیارتون بوده و هست و خواهد بود و همینطور خوشحال میشیم از اینکه صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. همکاران خوب من آماده میشن که انشاءالله تا ثانیه های دیگر با برنامه زنده گفتگوی سیاسی با شما عزیزان باشن با موضوع رقابت کریدوری در غرب آسیا و چشمنداز جاده ابریشم از مسیر ایران. دعوت میکنم با ما همراه باشید و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید و دنبال بفرمایید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی
به نام یگانه اسی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من رضا فرخی. خوشحالم که در 25 اردیبهشت ما با یک برنامه از برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. راهای ارتباطی برنامه ما شماره پیامکسی 1035 و شماره ناماشنای 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید پیام بدید یا تماس بگیرید، نظرات خودتون رو مطرح کنید. ما حتماً